بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نمایندگان گروه 5+1 به منظور گفتگو درباره هسته‌ای ایران ملاقات میکنند. برای سومین روز تظاهرات طرفداران سوریه در لبنان ادامه یافت و در اعتصاب‌های بنگلادش 1 نفر کشته و 30 نفر زخمی شدند. ساعت 9. با درود به شنونده عزیز و گرامی، من امیر آرمین در 30 دقیقه برنامه خبری جاری با شما خواهم بود با خبرها و برنامه مجله حقوق بشر و دموکراسی. پیش از پخش برنامه مجله هفتگی حقوق بشر و دموکراسی، توجه شما را به خبرها جلب می کنم. نمایندگان گروه 5+1 روز سه‌شنبه به منظور گفتگو درباره برنامه هسته ایران دیدار می کنند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه می گوید دیپلمات های گروه 5+1 روز سه‌شنبه درباره قطعنامه پیشنهادی شورای امنیت در ارتباط با برنامه هسته ایران با یکدیگر دیدار و گفتگو می کنند. 5 عضو دائمی شورای امنیت به علاوه آلمان در هفته‌های اخیر در تلاش بودند اختلاف‌های خود درباره چگونگی مقابله با ایران را کنار بگذارند. ایران از اجرای قطعنامه شورای امنیت که خواستار تعلیق غنی‌سازی اورانیوم شده سرپیچی می‌کند. چین و روسیه مخالف اعمال تحریم‌های شدید علیه ایران هستند. کشورهای غربی برانند که ایران در پی تولید سلاح اتمی است، در حالی که جمهوری اسلامی ایران این اتهام را رد می‌کند. هزاران نفر از طرفداران سوریه برای سومین روز در بیروت دست به تظاهرات زدند. طرفداران شیعه حزب الله و متحدان این گروه برای دومین بار شب را در خیابان در مقابل دفتر نخست وزیر فؤاد سینیور سپری کردند. تظاهر کنندگان میگویند تا زمان استعفای نخست وزیر به تظاهرات خود ادامه خواهند داد. تظاهرات مخالفان دولت در لبنان از روز جمعه با شرکت صدها هزار نفر آغاز شد. فؤاد سینیور درخواست کنارگیری را رد کرده و میگوید دولت او تا زمانی که از پشتیبانی پارلمان برخوردار است به کار خود ادامه میدهد. اکثریت پارلمان لبنان را متحدان آقای سینیوره و مخالفان دولت سوریه تشکیل می دهند. در حمله نیروهای ائتلاف 6 شورشی و 3 غیرنظامی در عراق کشته شدند. ارتش آمریکا اعلام کرد نیروهای ائتلاف در حمله به 1 پناهگاه شورشیان در استان انبار 6 شورشی و 3 غیرنظامی را از پای درآوردند. در بیانیه ارتش آمریکا آمده است نیروهای زمینی ائتلاف این عملیات را دیر وقت روز شنبه انجام دادند و با استفاده از سلاح‌های دقیق سعی کردند به ساکنان اطراف این مکان صدمه‌ای وارد نشود. ارتش آمریکا شورشیان را متهم می‌کند با فعالیت در نزدیکی غیرنظامیان آنها را با خطر روبرو می‌سازند. بمب‌گذاری انتحاری در افغانستان 3 غیرنظامی را از پای در آورد. مقام ها در افغانستان میگویند یک بمب‌گذار انتحاری روز یکشنبه در شهر قندهار خودرو خود را در نزدیکی کاروان نیروهای ناتو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی منفجر کرد و این اقدام منجر به مرگ 3 غیرنظامی شد. شاهدان میگویند تیراندازی که نیروهای ناتو به دنبال این انفجار انجام دادند موجب زخمی شدن چندین غیر نظامی شد. سخنگوی ناتو میگوید سربازان پس از مشاهده یک خودرو مشکوک دیگر اقدام به تیراندازی کردند. یک سخنگوی طالبان روز یکشنبه اعلام کرد حمله شورشیان توسط موشک زمین به هوا منجر به سقوط یک هلیکوپتر ناتو شده است. پلیس بنگلادش میگوید روز یکشنبه در درگیری فعالان سیاسی رقیب در سراسر کشور 1 نفر کشته و دست کم 30 نفر زخمی شدند. به گفته مقام ها قربانی در یک اعتصاب در شمال خاوری بنگلادش کشته شده است. شنونده عزیز و گرامی، اینک نوبت میرسد به برنامه مجله حقوق بشر و دموکراسی. این برنامه را مریم احمدی همکار رادیو فردا تهیه کرده است. با هم گوش میکنیم. حقوق بشر و دموکراسی.
با درود و آرزوی سعادت و سلامت برای شما، مجله این هفته حقوق بشر و دموکراسی را آغاز می‌کنیم. در ابتدا چند خبر بشنوید از مسعود ملک و مهدی جاوید. داوود رضوی و عبدالرضا طرازی، دو عضو هیئت مدیره سندیکای واحد اتوبوسرانی تهران محومه، روز یکشنبه توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند. این فعالان در ترمینال خاوران دستگیر و به پایگاه ششم پلیس امنیتی منتقل شدند. روز 28 آبان هم ماموران امنیتی منصور اوساندو رئیس همین سندیکا را در خیابان بازداشت و به زور سوار اتومبیل کردند و به زندان بردند. آقای اوساندو پس از گذراندن بیش از 7 ماه در زندان با سپردن وثیقه آزاد شده بود و قرار بود فردای روزی که دستگیر شد دادگاه داشته باشد. نهادهای کارگری و حقوق بشری جهانی به این دستگیری شدیداً اعتراض کردند.
نعمت احمدی وکیل دکتر کیوان انصاری میگوید زندانی شدن موکل او غیر قانونی است و او بدون صدور قرار در زندان نگاه داشته می شود. دکتر انصاری به توهین به مقام ها و فرستادن ایمیل های محرمانه متهم و از تاریخ 27 شهریور در بازداشت به سر می برد.
شهرام رفیع‌زاده وبلاگ نویس محاکمه شد. دادگاه این وبلاگ نویس غیر علنی بود. شعبه 1059 دادگاه عمومی تهران شهرام رفیع‌زاده را محاکمه کرد. فعالیت تبلیغی علیه نظام و مصاحبه با رادیوهای بیگانه از موردهای اتهام این وبلاگ نویس اعلام شده است.
جامعه از دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران پلی‌تکنیک با تجمع در مقابل در کلاس وزیر علوم آقای زاهدی مانع از ورود او به کلاس شدند. دانشجویان به اقدام وزیر علوم در ثبت نام نکردن دانشجویان فعال موسوم به ستاره دار دست به اعتراض زده بودند.
میثم قهوه‌چیان از فعالان جنبش دانشجویی به کمیته انضباطی دانشگاه علامه احضار شد. کمیته‌های انضباطی به عنوان دادگاه درون دانشگاه‌ها فعالان دانشجویی را محاکمه و از تحصیل محروم می‌کنند.
400 تن از دانشجویان خوابگاه دانشگاه یزد بر اثر مسمومیت حاد غذایی روانه بیمارستان شدند. شماری از آنان به گزارش روزنامه اعتماد ملی در وضعیت وخیمی به سر می‌برند. اکثر مسموم شدگان دانشجویان دختر هستند. روزنامه اعتماد ملی می‌افزاید چندی پیش نیز 150 دانشجوی دانشگاه یزد در خوابگاه دچار مسمومیت غذایی شدند.
دادستان اردبیل میگوید حکم 80 پرونده مربوط به ناآرامی‌های خرداد ماه این شهر آماده اجراست. صاحبان این 80 پرونده به اخلال در نظم عمومی متهم و محکوم شدند.
نشریه سپاس در لرستان توقیف و سردبیر آن زندانی شد. این نشریه به چاپ مطلبی متهم شده که نسبت به قوم لر اهانت‌آمیز بوده، اما اصل مطلب را از روزنامه کیهان برداشته است.
زمستان نشریه دانشجویی دانشگاه یزد توقیف شد. دلیل توقیف توهین به مقام‌های حکومتی اعلام شده است. زمستان در مقاله شکستن بت بزرگ بخشی از مسائل دینی را زیر سوال برده بود.
مدیر مسئول نشریه افکار لطف‌الله زارعی قنوانی در شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران به اتهام استفاده ابزاری از افراد در تصویرها و انتشار مطالب جنجالی محاکمه شد.
بهرامی سیاوشانی مدیر مسئول نشریه پیام آزادی در شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران محاکمه شد. ستاد امر به معروف، دادستان تهران، نیروی انتظامی و صدا و سیما از این نشریه شکایت کرده. آن را به نشر دروغ متهم کردند.
محمد حسین دریاباری مدیر مسئول هفته‌نامه گویه در شعبه 1 دادگاه انقلاب قم محاکمه شد. مقاله‌ای درباره خبرگان علت محاکمه اعلام شده است. مدیر مسئول سپس با قرار کفالت 40 میلیون ریالی آزاد شد.
دانشگاه زنده است. این عنوان فراخوان گردهمایی دانشجویان به مناسبت فرارسیدن 16 آذر روز دانشجو است. در فراخوان به لزوم برپایی جبهه فراگیر مقاومت مدنی تاکید شده. مکان گردهمایی میدان انقلاب در روز چهارشنبه 15 آذر ساعت 12 ظهر اعلام شده است.
و دو نفر در زاهدان به دار آویخته شدند. دادگاه زاهدان حکم اعدام عوض مراد قلی و جمشید شیخی را به اتهام آدم ربایی صادر کرده بود.
شنونده مجله حقوق بشر و دموکراسی هستید. در ادامه برنامه امروز مطالبی خواهیم داشت درباره وضعیت دانشجویان، وضعیت زندانیان سیاسی و مسئله اعدام. صبح روز شنبه جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در اعتراض به سیاست‌های وزارت علوم در ایجاد محدودیت برای دانشجویان مانع از آن شدند که جناب وزیر سر کلاس درس حاضر شود. اعتراض دانشجویان به رد صلاحیت دانشجویان برای ادامه تحصیل، اخراج دانشجویان، احضار دانشجویان به کمیته های انضباطی به خاطر فعالیت های دانشجویی یا شرکت در تجمع های اعتراضی است. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، تنها در همین دانشگاه دو دانشجو در مقطع کارشناسی نتوانستند ثبت نام کنند و دو دانشجوی مقطع دکترا اخراج شده اند و سه دانشجوی فعال انجمن اسلامی حکم تعلیق گرفتند، در حالی که هیچ یک از اینان از نظر صلاحیت علمی هیچ گونه مشکلی نداشتند. اعمال فشار بر دانشجویان به هیچ وجه محدود به دانشجویان دانشگاه امیرکبیر یا دانشگاه‌های تهران نیست و در شهرستان‌ها هم، از جمله در سبزوار که حدود دو هفته پیش یک دانشجو به دست یک بسیجی و به بهانه امر به معروف با ضربات چاقو کشته شد، دانشجویان با کوچکترین حرکت اعتراضی به کمیته های انضباطی احضار می شوند. در پیگیری وضعیت دانشجویان ستاره دار گفتگویی داشتیم با عباس حکیمزاده و پرسیدیم آیا اعتراض های مکرر دانشجویان تغییری در وضعیت داده است یا خیر. عباس حکیمزاده:
هنوز پیشرفتی در این خصوص چیز نشده، حاصل نشده. نه تنها پیشرفتی حاصل نشده، بلکه هر روز بر شدت این محدودیت‌ها افزوده میشه. و همین امروز ما مطلع شدیم که متاسفانه آقای متین مشکین، دانشجوی ممتاز رشته دکترای دانشگاه هم به رشته برق هم که سابق شورای ملی اهدوان اسلامی هم بودن، دانشگاه ظاهرا به گفته که ایشون اخراج هستن و باید جریمه هم برای ایشون تعیین کردن و گفتن تا اینجا که شما تحصیل کردید 18 میلیون تومان خرج روی دست دولت گذاشتین و این 18 میلیون باید به عنوان غرامت به دولت بپردازید.
عباس حکیمزاده، فعال دانشجویی، میگوید حتی شکایت ها به وزارت علوم هیچ نتیجه‌ای نداده و تنها نقطه امیدواری دیوان عدالت اداری است که البته محدودیت هایی هم وجود دارد.
با وزارت علوم که هیچ صحبتی به نتیجه نمیرسه. حتی دانشجویان ستاره چند وقت پیش تجمعی را ترتیب داده بودن جلوی وزارت علوم، به طور در همون لحظه که دانشجویان تجمع کرده بودند، همون آقایی که نامه گزینش رو برای این دانشجویان ارسال کرده بود، امضا کرده بود، ارسال کرده بود، مصاحبه کرده بود، گفته بودن که ما اصلا این دانشجوی ستاره نداریم و اصلا وجود اینها رو تاکید کرده بودن، علاوه که همون زمان جلوی در وزارت علوم اینا تجمع کرده بودن. بنابراین ما از طریق وزارت علوم و از طریق مدیران انتصابی دانشگاه نمی‌کنم به جایی برسیم. تنها نقطه امید دیوان عدالت اداری است که تا حدی خوب عمل کرده، اون هم نه به طور کامل. بعضی پرونده ها رو بنگرنه از احکام و اجراش رو متوقف کرده و از دانشگاه خواسته که مجدد رسیدگی بشه، ولی خیلی از احکام و از تصمیمایی که دانشگاه میگیره طبق قوانین ایران دیوان عدالت اداری نمیتونه بررسی بکنه اونها رو و خب خیلی موارد محدود و نادری رو دیوان عدالت بررسی بکنه، اون هم مشخص نیست که چه تصمیمی بگیرم.
آقای حکیمزاده میگوید هدف این گونه برخوردها با دانشجویان بازداشتن آنها از فعالیت‌های سیاسی و صنفی است و سازمان‌ها و نهادهایی ورای دانشگاه پشت این قضیه هستند.
ما میخوایم که از فعالیت‌هامون دست بکشیم. حتی در مواردی از فعالین دانشجو خواسته شده که توبه نامه بنویسن، بنویسن که اشتباه کردن، تحت تاثیر عوامل مثل خارجی بودن. فعالین دانشجویی رو 24 ساعت کنترل میکنن و هر جایی که باشن، هر صحبتی که با هر جایی بکنم، اینها به دانشگاه گزارش میشه و از طریق دانشگاه به والدینشون گزارش میشه. و خب این قضیه نشون میده که من مثلا دستگاه شنود در اختیار یک دانشگاه قرار نمیگیره. این مسلما یک پروژه است که یک عده دیگه جایی نشستن و از امکانات فراوانی برخوردارن و این کار رو دارن انجام میدن و از دانشگاه میخوان که باهاشون همکاری بکنه برای خاموش کردن صدای دانشجو.
مقیاس اعمال فشار بر دانشجویان و ایجاد محدودیت برای آنان این سوال را به ذهن می آورد که وقتی حکومتی از بزانو در آوردن آمریکا صحبت می کند و خود را برترین قدرت در خاورمیانه می داند، چرا گفتگوهای تلفنی دانشجویان یا تجمع آنان می تواند رژیم را به هراس اندازد؟ پاسخ عباس حکیمزاده به این سوال:
این دولت اقتدارگرایی که بر سر کار اومده احساس میکنه که میتونه خب همه چیز رو تحت کنترل خودش در بیاره و همه چیز رو به صورت قهری باش برخورد بکنه و با برخوردهای قهری خب همه جا بحث خودش رو پیش ببره. مثلا این دولت احساس میکنه اگر در زمینه انرژی هستی اومده خب تعهدات بین المللی خودش رو در موقعی نقض کرده و الان مناسبات بین المللی باعث شده که برخورد به ایران رو تا مثلا چند ماه به تاخیر بندازد، این یک توهمی براش ایجاد کرده که واقعا ایران در این زمینه موفق شده و الان اگه احساس میکنه که با زدن و بستن و روزنامه بستن و دانشجوها رو زندانی کردن این حرفا یک چند ماهی از سطح فعالیت های دانشجویان کم بکنه، این احساس این توهم براش ایجاد شده که این فضا رو میتونه برای همیشه ایجاد بکنه و یک حاشیه امن هم در داخل و هم در خارج برای خودش ایجاد بکنه. ولی به عقیده من این آتش زیر خاکستر هستش ما همچیز بکنیم جلوی فعالیت های رسمی دانشجویان و نهادهای آزادی خواه و بگیریم چیز از بین نمیده، مطالبات مردم و مطالبات دانشجویان از بین نمیده و این حالت آتش زیر خاکستر داره که هر چی سرکوب بشه و زیر زمینی تر بشه سر بلند بکنه و نتایج خودش رسون بوده، هم برای مردم ایران خیلی ضررش بیشتر هست، هم دودش به چشم دولت ایران خواهد رفت.
بر اساس خبرهایی که از فعالان حقوق بشر میرسد، زندانیان سیاسی هم وضعیت بسیار نامطلوبی دارند و شماری از آنان به اعتصاب قضا دست زدند. لیلی صدر مروری دارد بر این خبرها.
پس از حملات خشنی که در طی هفته‌های گذشته علیه زندانیان سیاسی زندان‌های گوهردشت کرج و اوین روی داد و برخی از زندانیان سیاسی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و مجروح شدند، زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج در اعتراض به برخورد مسئولین در قبال این حملات و عدم امنیت جانی خود دست به اعتصاب قضا زدند. اخبار رسیده حاکی از حمایت سایر زندانیان سیاسی در شهرستانهای مختلف از این اعتصاب قضا است. یاسر مجیدی و حیدر نوری در زندان بیرجند و سمنان در حال اعتصاب قضا بوده و شرایط جسمانی آنها نامطلوب است. از زندان اردبیل نیز خبرهایی در حمایت از زندانیان سیاسی از این اعتصاب قضا در دست است. وضعیت یک زندانی به نام سعید شاهقلعه پس از انتقال وی به نقطه نامعلومی در ابهام قرار دارد. شیرکو جهانی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر که در مهاباد بازداشت شده است نیز در اعتصاب قضا به سر می‌برد. همچنین کیوان رفیعی، فعال حقوق بشر و عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، با وجود صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت همچنان در زندان به سر می‌برد و بیش از 75 روز از بازداشت وی می‌گذرد.
دهم دسامبر، 19 آذر، روز جهانی حقوق بشر.
ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر: هیچ کس را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.
ماده ششم اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود.
دهم دسامبر، 19 آذر، روز جهانی حقوق بشر.
در خبرها شنیدید که این هفته دو نفر در زاهدان بدار آویخته شدند. ایران از جهت تعداد اعدامیان در میان کشورهای جهان مقام بسیار بالایی دارد. سازمان حقوق بشر کردستان در آستانه روز جهانی حقوق بشر خواستار لغو مجازات اعدام در ایران و حذف مجازات حبس برای فعالان سیاسی شده است. در اطلاعیه‌ای که به این مناسبت صادر شده، سازمان حقوق بشر کردستان به خصوص یادآور شده که چون در ایران گروه‌های چریکی وجود ندارد و فعالیت‌های سیاسی صرفاً محدود به فعالیت‌های تبلیغی است، توجیهی برای شدت عمل و اقدامات خشن حکومتی وجود ندارد. محمد صدیق کبودوند، رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، در گفتگو با رویا طلویی در مورد این اطلاعیه میگوید:
میدونید کشور ما 58 سال پیش روز اولین کشورهای امضا کننده اعلامیه جهانی حقوق بشر و 10 سال پس از آن هم به اجرای پیمانهای بین‌المللی متعهد شده، اما امروز متأسفانه کشور ما از نظر اجرای مجازات اعدام و از نظر تعداد زندانیان و زندانیان سیاسی در رده‌های اول جهان قرار گرفته است. می‌دونید که سالانه تا آمارهایی که مقامات دولتی اعلام کردن بالغ بر 600 هزار شهروند ایرانی راهی زندان می‌شوند. که حالا که اینا به چند طیف تقسیم می‌شوند. طیفی از اینا شامل همون فعالان سیاسی و اجتماعی و مدنی، روزنامه‌نگاران و دانشجویان و فعالان اقلیت‌های ملی هستند که به طور روزافزونی در معرض فشار، شکنجه‌های روحی و جسمی و برخوردهای توأم با خشونت و بی‌حرمتی قرار دارند. و امروز نه در کردستان و نه در ایران ما گروه شریکی نداریم. و فعالیت گروه‌های سیاسی مخالف در این همه گروه که فعالیت‌های طبیعی محدود گردیده است. بنابراین این توجیهی برای این عمل و اقدامات خشن و خشونت‌آمیز حکومت وجود ندارد، ولی متأسفانه ادامه همچنان ادامه دارد.
اشاره کردید به این که فعالیت‌های چریکی در حال حاضر در کردستان نیست، ولی با این وضع ادامه داره. میشه توضیحی بدید راجع به وضعیت اعدام‌ها در حال حاضر در کردستان به چه صورته؟ آیا آماری از این مسئله دارید؟
در طی همین یک سال و نیم گذشته حداقل 6 نفر به این شکل اعدام شده. اینا افرادی بودن که خب با گروه‌های سیاسی همکاری داشتن و با توجه به اینکه خب گروه‌ها هم تا حدودی پیشتر حالا فعالیت چریکی داشتن، امروز اینا را به عنوان فعالان سیاسی بلکه به عنوان کسانی که اقدامات امنیتی انجام دادن با اونا این عنوان یاد میشه.
این افراد آیا همکاری مسلحانه با احزاب داشتن که حکم اعدام براشون صادر شده، یا اینکه وابستگی ها فقط وابستگی های سیاسی و تبلیغاتی بوده؟
ببینید باید به این که گروه های سیاسی در کردستان برای مدتی فعالیت چریکی هم داشتن یا بخشی از این سازمان ها به صورت چریکی فعالیت می کردن، در هر حال اگر فعالیت در حد تبلیغاتی هم بوده با توجه به اینکه اون گروه ها فعالیت چریکی داشتن و حکمایی که در تهران و یا در راه های جمهوری اسلامی بر علیه این سازمان انجام می گرفته به عنوان محارب از اینا یاد می شده. خب اگر فعالیت فقط در عرصه تبلیغات یا سیاسی به گروه ها همکاری داشته شامل اینها می شده متعدانه.
در تابستان گذشته بعد از اتفاقاتی که در کردستان افتاد، برای فعالین مدنی که بازداشت شده بودن باز هم درخواست حکم محارب شده بود و درخواست اعدام. آیا حکمی در این ارتباط تاکنون صادر شده براشون یا نه؟
یک جوان اهل مهاوات نام مصطفی رسولی اشتباه نکنم، برای ایشون همچه حکم صادر شده بود که البته بعدا با بگیری های نهادهای حقوق بشری این حکم در حال حاضر به تعمیق در اومده، یا حداقل از اون صورتی نمیشه که دو دیگه از فعالان تهدید شدن به این که چون این حکمهایی برای اینها صادر خواهد شد.
آقای کبودمند، سوال دیگری که خدمتون دارم اینه که آیا سازمان حقوق بشر کردستان در این حرکتی که برای درخواست الغای مجازات اعدام در ایران میخواد راه بندازه تنهاست و یا اینکه همراهانی هم داره؟
سازمان ما به همراه سازمان دیگر که در یک فراخوانی برای وضعیت بند 29 زندان قبل داده بودیم با شرکت داشتیم. همون سازمان ها به اضافه تعداد دیگر سازمان هایی که اخیراً به ما پیوستند در این حرکت شریک هستند و مشترکاً در حال تهیه همچو فراخوانی هستند.
محمد صدیقی کبودوند و تقاضای لغو مجازات اعدام. بحث اعدام در ایران همان گونه که در هفته‌های پیش از مهرنگیز کار شنیدید، در مقایسه با سایر کشورها نیازمند کار بیشتر فعالان حقوق بشر و بحث‌های متفاوت تری است، چرا که به موجب قوانین ایران که در برگیرنده مجازات‌های اسلامی نیز هست، بسیاری از فعالیت‌هایی که پذیرفته شده نیست عنوان مجرمانه پیدا می کند و مجازات مرگ در پی دارد. در برنامه های پیشین مهرنگیز کار از روابط جنسی نامشروع، روابط همجنسگرایانه، وارد کردن اتهام داشتن روابط جنسی نامشروع و مشروب خاری به عنوان جرایمی که می تواند مجازات مرگ در پی داشته باشد صحبت کرد. بحث این هفته در رابطه با صدور حکم اعدام برای محاربین و مفسدان فعل ارض است. مهرنگیز کار.
باب هفتم قانون مجازات اسلامی که اختصاص داره به محاربه و افساد فی الارض، موادی و تبصره‌هایی درش گنجانده شده که جرم سیاسی رو نزدیک میکنه به این مواد و تبصره‌ها. به عبارت دیگر اگر خلط مبحثی وجود داره بین جرم سیاسی و جرائم عادی، عمدتاً باید در این باب قانون مجازات اسلامی اون رو جستجو کرد. برای اینکه مثلا ماده 183 این باب تأکید میکنه که هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض میباشد. ولی بعدن در مواد دیگری مواجه میشویم با اینکه خب اغلب در این موضوع منظور این است که بخواهند کسانی نظم رو برهم بزنند برای اینکه تغییر بدهند نظام سیاسی کشور رو. ماده 186 این موضوع رو روشن میکنه و میگه که هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند، مادام که مرکزیت آن باقی است، تمام اعضا و هواداران آن که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند محاربند، اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند. اینجا قانونگذار تاکید داره بر این که هر نوع اقدام سازمانیافته‌ای که مرکزیتش مبارزه مسلحانه رو در نظر داشته باشه، حتی اگر هوادارانش در شاخه نظامی هم حضور نداشته باشن، اینا ممکن هست که به عنوان محارب مجازات بشن. یا در ماده 187 گفته میشه هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی رو بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد مفجره تهیه کند، و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار امکانات مالی مؤثر و یا وسائل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند، محارب و مفسد فی الارض می باشند. یا اینکه ماده 188 متذکر میشه کسانی که در طرح براندازی حکومت اسلامی خودشون رو نامزد یکی از پست‌های حساس حکومت کودتا بکنند و نامزدی اونها در تحقق کودتا به نحوی مؤثر باشه، اینها هم محارب و مفسده فی الارض هستند. در هر حال قانونگذار در این باب تمهیداتی به کار برده که به خصوص در دهه اول انقلاب توانستند مجرمین سیاسی رو کاملا در انطباق با این باب از قانون مجازات اسلامی اعدام کنند و یا اینکه با مجازات‌های خشونت‌آمیز دیگری سرکوب بکنند. مجازات کسانی که در دادگاه ثابت میشه که اینها محارب هستند یا مفسد فی الارض هستند، در ماده 190 تعیین شده. 4 مورد ذکر شده: 1 قتل، 2 آویختن به دار، 3 اول قطع دست راست و سپس پای چپ، 4 نفی بلد. بنابراین میبینیم که دام در جرائم محاربه و فساد فی الارض یک مجازات قانونی است که در ایران قانونگذار نسبت بهش تاکید داره و عمل هم بهش شده. در هر حال اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی برخلاف مفاد و مضمون این باب توجه میده که جرم سیاسی باید تعریف بشه و باید متهمین سیاسی در دادگاه‌های منصفانه محاکمه بشوند با حضور هیئت منصفه. ولی همونطور که میدونید تاکنون، یعنی از سال 1358 تاکنون، جرم سیاسی تعریف نشده و در نتیجه قاضی یا حاکم شهر دستش کاملا باز هست که کسانی رو که میشود گفت در پاره موارد اینها مرتکب جرم سیاسی شدند و نفع شخصی در موضوع نداشتند، اینها رو زیر مجازات های مندرج در این باب میتونه حکم اعدامشون رو صادر بکنه.
وقت برنامه ما تمام شد. اگر نظر یا پیشنهادی دارید می توانید با شماره تلفن 202-828-7238 یا با شماره فکس 202-828-7239 و یا با آدرس الکترونیکی democracy@radiofarda.com با ما تماس بگیرید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
برنامه مجله حقوق بشر و